سخنم، تو را میخوانم، تو را تو را تو را تو را تو را میخوانم.
ساعت 21، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری 21 امشب شبکه رادیوی معارف همراه باشید. اعزام زائران ایرانی به سرزمین وحی از اواخر تیر آغاز می شود. مسئول عملیات حج شرکت فرودگاه ها و نابری هوایی ایران گفت نخستین پرواز زائران ایرانی 28 تیر از 4 فرودگاه اهواز، بوشهر، مشهد و امام خمینی تهران به مدینه منوره انجام خواهد شد. آقای رضوی گفت امسال شرکت های ایران ایر و سعودی پروازهای فرودگاه امام خمینی را انجام خواهند داد و پروازهای 8 فرودگاه ارومیه، تبریز، زاهدان، زنجان، ساری، کرمانشاه، گرگان و مشهد هم با شرکت هواپیمایی سعودی انجام می شود. طبق برنامه‌ریزی های انجام شده، زائران استان های تهران، سمنان، قزوین، قم، لرستان، البرز، مرکزی و کاشان از فرودگاه امام خمینی به عربستان سعودی عزیمت خواهند کرد. امسال حدود 85,000 نفر زائر ایرانی از 19 فرودگاه کشور به سرزمین وحی مشرف می شوند. عملیات بازگشت حجاج به میهن اسلامی از 3 تا 24 شهریور انجام خواهد شد. 3 جشنواره چادرهای آسمانی با هدف حمایت فرهنگی از توسعه باب و حجاب و تولید آثار هنری خلاقانه و الهام بخش با این موضوع 20 تیر در تهران برگزار می شود. محور شکلی آثار 3 جشنواره ملی چادرهای آسمانی موشن گرافیک است. گزارش همکارم آقای کاظمی.
جشنواره با هدف ترویج فرهنگ عفاف و حجاب.
جشنواره 3 چادرهای آسمانی که با هدف ترویج و گسترش فرهنگ عفاف و حجاب تشکیل میشه 20 تیر ماه در تهران و همزمان در 4 استان برگزار خواهد شد.
برگزاری برنامه‌های فرهنگی از جمله جشنواره چادرهای آسمانی میتواند به توسعه امنیت کمک کند. حجت الاسلام نجفی، قائم مقام معاونت اجتماعی ناجا:
معتقد هستیم که مجموعه اقدامات فرهنگی و مثبتگرایانه منتهی به توسعه امنیت میشه و ما از این رهگذر موفق خواهیم شد که هنجارهای اجتماعی که مورد احترام قاطبه مردم هست را هم توسعه بدیم، درونی بشه. یکی از اینها بحث عفاف و حجاب هست که خب از حیث نظری همه عزیزان میدونند که اصلا مبنای فطری داره و فراتر از تاریخ و تمدن مورد توجه بشر بوده است و خب از منظر تعالیم اسلام هم یک واجب عینی تلقی میشه.
جشنواره چادرهای آسمانی سر رویکرد را نیز در دستور کار دارند.
در این جشنواره هم از منظر هنری موضوع که فراخوان‌هایی که صورت گرفته از برترین ها تقدیر میشه، هم از حیث ترویجی که از 14 مروج در عرصه‌های ادبی و هنری اقتصادی تقدیر میشه، کسایی که به عنوان یک نخبه و فرهیخته در جامعه تاثیرگذار هستن، و همچنین رویکرد سوم هم که رویکرد علمی جشنواره هست که ما الحمدلله در سراسر کشور این رویکرد رو اجرایی کردیم در یک ماه گذشته با استفاده از صاحب نظران در عرصه‌های روانی اجتماعی موضوع، در بخش فرهنگی تاریخی و همچنین فقهی حقوقی موضوع عفاف و حجاب بررسی شد. البته خب به اقتضای ویژگی‌های هر استان یکی از این محورها اونجا مد نظر قرار گرفت، اجرایی شد.
3 جشنواره چادرهای آسمانی 20 تیر در تهران، گیلان، اصفهان، آذربایجان غربی و خراسان رضوی برگزار می شود.
همزمان با دهه کرامت، همایش علمی سیره امام رضا علیه السلام، آموزه‌ها و کارکردها در 4 شهر برگزار می‌شود. حجت الاسلام هاجری، مسئول انجمن‌های علمی حوزه، در گفتگو با خبر رادیو معرف گفت شهر قم در 24 تیر و شهرهای اصفهان، شیراز و تبریز پس از این تاریخ میزبان همایش علمی سیره امام رضا علیه السلام، آموزه‌ها و کارکردها خواهند بود.
در این نشست که با موضوعات تخصصی در زمینه سیره امام رضا و آموزه‌ها و کارکردها تشکیل میشه، انجمن‌های علمی تاریخ، حدیث، کلام و پژوهشکده سیره و تاریخ دفتر تبلیغات مشارکت دارند و از صبح روز اول ذوالقعده برگزار میشه در دو پنل. یکی پنل صبح هست که مباحث علوم قرآنی و مباحث کلامی هست، یکی پنل بعد از ظهر که مباحث تاریخی و سیاسی هست. بعضی از عناوینی که اساتید مطرح میکنن: عقل وحیانی و وحی عقلانی در سیره امام رضا، سیره سیاسی امام رضا علیه السلام، سبک زندگی اجتماعی امام رضا، نگاهی تمدنی به آموزه‌های رضوی و ولایت عهدی امام رضا علیه السلام. این همایش علمی و تخصصی در قالب کارگاهه، یعنی کسانی که میخوان شرکت کنن باید از قبل با مراجعه به سایت ثبت نام بکنن و به اونها در پایان همایش علمی گواهی معتبر داده میشه. این همایشی که در قم برگزار میشه همزمان در چند استان دیگه برنامه ریزی میشه که در دهه کرامت انجام میشه. فعلا اصفهان، شیراز، تبریز و مشهد برای اولین بار در دهه کرامت نشست‌های تخصصی با همکاری نهادهای علمی استان قدس و قم و مراکز پژوهشی برگزار میشه.
ادامه خبرها. معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی از ایجاد 13500 فرصت شغلی برای مددجویان کمیته امداد در 3 ماه نخست امسال خبر داد. آقای عبدالملکی با بیان اینکه برای اجرای این تعداد شغل 210 میلیارد تومان تحصیلات از محل منابع بانکی و صندوق قرض‌الحسنه امداد ولایت جذب شده است، افزود توانمندسازی، مدل سازی و پشتیبانی 3 مؤلفه راهبردی برای مدیریت ایجاد فرصت‌های شغلی در کمیته امداد است. معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی افزود برنامه‌های جدید اشتغال با هدف ارتقای پایداری و افزایش درآمد طرح‌های اقتصادی، اصلاح الگوی توسعه کسب و کار و اجرای الگوی جدید توسعه کسب و کار در دستور کار این دستگاه قرار گرفته است. 36مین دوره مسابقات قرآن، اسرات و نماز دانش آموزان دختر سراسر کشور در بخش پژوهشی از فردا در مشهد برگزار می شود. آقای مصیب زاده، مدیر کل قرآن، اسرات و نماز وزارت آموزش و پرورش:
36مین دوره مسابقات قرآن، اسرات و نماز دانش آموزان دختر سراسر کشور در بخش پژوهشی از 17 تیر ماه تا 20 تیر ماه در کنار بارگاه ملکوتی حضرت سامین الحجاج امام رضا علیه السلام برگزار خواهد شد. تعداد 750 نفر دختران گزیده استانهای سراسر کشور که در واقع برگزیده نزدیک 7 میلیون دانش آموز مرحله مدرسه بودند به رقابت می‌پردازند در 5 رشته: نهج البلاغه، صحیفه سجادیه، احکام و انشای نماز و همچنین تفسیر قرآن کریم. در کنار رقابت ها و رفاقت ها و دوستی که این عزیزان خواهند داشت، از زیارت بارگاه ملکوتی امام رضا بهره خواهند گرفت و فعالیت های فرهنگی، ورزشی، تربیتی و تفریحی هم برای این عزیزان پیش بینی شده.
مدیر مؤسسه قرآنی فرهنگی بیت الاحسان حضرت زهرا سلام الله علیها از آغاز طرح رحله 4 از 20 تیر با هدف حفظ سوره مبارکه بقره و جزء 30 قرآن کریم خبر داد. آقای شاهسوانی:
امروز الحمدلله ما 3 نشست مدیران و اساتید طرح ملی رحله 4 رو داشتیم. این نشست آخرین هماهنگی هاست برای اجرای طرح ملی رحله 4 که حفظ جزء 30 و سوره مبارکه بقره هست در ایام تابستان. انشاءالله در 19 تیر ماه، یعنی چند روز آینده، همه این طرحهایی که از قبل اعلام شده که با احتساب مراکز شبانوزی حفظ قرآن و طرحهای رحله حدود 31 مرکز شبانوزی در حدود 15 استان اجرا خواهد شد، انشاءالله بیش از 2500 نفر از جوانان و نوجوانان 14 تا 22 ساله پسر ثبت نام کردند و انشاءالله 19 مصاحبه های ورودی و سطح‌بندی کلاس ها انشاءالله انجام خواهد شد و 20 هم انشاءالله به صورت رسمی کلاس ها و برنامه ها آغاز خواهد شد. امیدوار هستیم که انشاءالله امسال ما بتونیم یک بهره‌مندی فراوانی از حضور این جوانان و نوجوانان در این طرح‌های قرآنی داشته باشیم.
همچنان شنونده بخش خبری 21 شبکه رادیویی معارف هستید و در این لحظه می‌پردازیم به چند خبر کوتاه. مراسم عزاداری سالروز شهادت امام صادق علیه السلام و واقعه جانسوز مدرسه فیضیه و ضرب و جرح عده‌ای از طلاب و فضلا 18 تیر در مدرسه فیضیه برگزار می‌شود. رئیس جمهور قانون دائمی شدن قانون مجازات اسلامی و قانون دائمی شدن آیین دادرسی کیفری را برای اجرا به وزارت دادگستری ابلاغ کرد. چهارمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سگانه در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد. همایش بین‌المللی آینده جهان اسلام در افق 1414 اردیبهشت سال آینده برگزار خواهد شد. پیکر 3 تن از شهدای تازه تفحص شده نیروی زمینی ارتش تشییع شد. این دلاوران در عملیات نصر 9 رمضان و تک دشمن در شلمچه به شهادت رسیدند. نخستین جشنواره ملی سرود رضوی 29 تیر در قم برگزار می شود. رئیس اتحادیه ناشران هشدار داد قاچاقچیان و سودجویان حوزه نشر به دنبال تکثیر غیرقانونی کتاب‌های پرفروش هستند. و شبستان حضرت زهرا در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها تابستان امسال به بهره برداری میرسد. آقای محمود نژاد معاون اجرایی آستان مقدس کریمه اهل بیت با بیان اینکه شبستان حضرت زهرا سلام الله علیها با هدف استفاده مؤثر از فضای حرم مطهر و بهبود شرایط زائران این بارگاه ملکوتی اجرا میشود افزود مساحت زیربنای این شبستان 1000 متر مربع است و پیش بینی میشود در تابستان امسال برای استفاده زائران آماده شود. اما آخرین خبر این بخش این که حکم اعدام 8 نفر از اعضای گروهک سلفی تکفیری داعش مرتبط با حمله به ساختمان مجلس و مرقد مطهر حضرت امام رحمت الله علیه با رعایت موازین شرعی و قانونی اجرا شد. بنابر اعلام دادسرای عمومی و انقلاب تهران این 8 نفر با عوامل اصلی به شهادت رساندن و مجروح کردن تعدادی از هموطنان بیگناه در حمله به ساختمان مجلس شورای اسلامی همکاری مستقیم داشته و با علم و آگاهی از هدف و قصد عوامل گروهک تروریستی آنان را پشتیبانی، تأمین مالی و تسلیحاتی کردند. 17 خرداد پارسال تروریست‌ها با اجرای 2 عملیات در مجلس شورای اسلامی و حرم مطهر امام راحل 17 نفر از هموطنانمان را به شهادت رساندند. در پایان این بخش خبری با آگاهیتان می‌رسانم فردا یکشنبه 17 تیر 1397 هجری شمسی برابر است با 24 شوال 1439 هجری قمری و 8 جولای 2018 میلادی. نیمه شب شرعی امشب به افق قم 20 دقیقه بامداد زمان از آن صبح فردا ساعت 4:18 و طلوع آفتاب ساعت 6 خواهد بود. شنوندگان گرامی، در این لحظه به پایان بخش خبری 21 امشب شبکه رادیویی معارف رسیدیم. بسیار سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی میکنم. ضمن که دعوت میکنم شنونده گفتگوی 21 امشب با اجرای همکارم آقای رکنی باشید.
برنامه‌های ستاد رو الان صحبت می‌کنید تو خبر بتونید پوشش بدید.
طرح خوش‌حجابی که در حال اجرا هست.
با چه افرادی دیدار و گفتگو کردید؟
با طیف‌های مختلفی اونجا تعامل داشتیم.
شما فکر نمی‌کنید نباید تعطیل می‌شد و برگزار؟
نه ببینید، مقاله وقتی که 38 تا مقاله اومده.
می‌خواستیم ببینیم که از طرف سازمان مطبوع شما چه کارهایی صورت گرفته.
گفتگوی 21.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان همیشگی برنامه گفتگوی 21. شبتون بخیر، خوش آمدید به برنامه امشب که با همکاری عزیزانم جناب آقای کاظمی تهیه کننده و آقای حجتی زاده صدا بردار این برنامه پیشکش حضور شما میکنیم. 2 خرداد امسال رهبر معظم انقلاب در دیدار مسئولان نظام مطالبه جدیدی از مسئولین رو اعلام کردند و با اشاره به اینکه دشمن ما اتاق جنگ رو به وزارت خزانه داری برده تاکید کردند که اینجا هم باید ستاد مقابله با شرارت این دشمن در مجموعه اقتصادی تشکیل بشه و تاکید کردند که این ستاد باید در مرکز اقتصادی دولت تشکیل بشه. درباره اینکه آیا ستاد مورد نظر رهبر معظم انقلاب تشکیل شد یا نه، و به چه در واقع مراحلی رسیده. امشب با جناب آقای پور ابراهیمی رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفتگو میکنم. آقای دکتر پور ابراهیمی سلام به شما، شبتون بخیر. آقای دکتر پور ابراهیمی سلام، شبتون بخیر، خدا قوت. میدونم مسافر بودید و الان هم حالا شرایط زیاد مساعدی برای گفتگو ندارید. ما در حد 5-6 دقیقه که در خدمتون هستیم. من یک تاریخچه خیلی کوتاه عرض کردم که رهبر معظم انقلاب در خرداد امسال خواستار تشکیل این ستاد شدن. برام بفرمایید که این ستادی که قرار بود در مرکز اقتصادی دولت تشکیل بشه الان به چه نحوی هست، آیا تشکیل شده، چه کارهای انجام داده و قراره چه فعالیتهایی انجام بده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت حضرت علی، همکاران و شنوندگان برنامه شما. خب همونجوری که شما اشاره فرمودید، با توجه به اقداماتی که از طرف آمریکایی ها و همچنین کشورهای عربی که رفتار خصمانه‌ای رو در طی سالها علیه جمهوری اسلامی انجام دادن، امروز در عرصه اقتصادی تقریبا تمام سازوکارهای خودشون رو برای مواجهه با نظام جمهوری اسلامی به شکلی در حال عملیاتی کردن هستند. اقداماتی که برخلاف تمامی ضوابط قوانین و مقررات اقتصادی هست، در هر صورت این شرایط امروز در تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی از اتاق جنگ نام بردن، اتاق جنگ اقتصادی که امروز در خزانه داری آمریکا به عبارت دقیق تر تشکیل شده.
بله.
با توجه به این شرایطی که در عرصه میدانی ما شاهد هستیم، خب در کشور ما هم باید اقداماتی متقابل صورت بگیره تا بدون این جنگ نابرابری که دشمنان ما علیه نظام جمهوری اسلامی دارن اقدام میکنن رو بتونه مدیریت بکنه. هم ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در دولت تقریبا از مدت ها قبل کارش شروع شده که البته لازم هست در شرایط کنونی یک بازسازی و نوسازی های انجام بشه و متناسب با وضعیت کنونی اقدامات لازم رو صورت بده. از طرف دیگه با تدبیر هوشمندانه رهبر معظم انقلاب اسلامی، شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا در طول 2 ماه گذشته تشکیل شده که رؤسای کمیسیون ها از مجلس که حالا بندان توفیق دارم در خدمت عزیزان هستیم و از دولت هم وزرا و تیم اقتصادی و همچنین از مجموعه دستگاه قضایی هم عزیزان حضور دارن. مجموعه این شرایط باعث شده که دولت در کنار خودش این احساس رو داشته باشه که با تدبیر رهبری امروز هم قوه به عبارتی مقننه و هم قوه قضاییه در کنار دولت قرار گرفته و من فکر میکنم سرمایه خیلی مهم برای دولت هست به جهتی که بتونه از این ظرفیت برای حل مشکلات اقتصادی خودش و شرایطی که امروز در عرصه جنگ اقتصادی هست بدون استفاده بکنه. امروز شنبه که به حال ساعت پایانی روز رو داریم به اتمام میرسونیم، 4th جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا بود، تصمیمات خیلی مهمی امروز اتخاذ شد و تقریبا مسیر رو فراهم کرده که بتونه با یک تشکیلات و سازکارهای تعریف شده که بر اساس اون مسیر رو صدار دنبال میکنه آثارش رو بتونه در حوزه قوه مجریه به عنوان پیشانی و به عبارتی مجموعه از اقدامات اجرایی که در عرصه فعالیت قوه مجریه میتونه عملیاتی بکنه.
درسته.
من فکر میکنم
بله خواهش، من می‌خواستم یه اشاره مال به مصوبات قبلی داشته باشید. ممکنه مصوبات امروز رو فکر می‌کنم قرار شده از طریق رسمی اعلام بشه، فکر می‌کنم درسته همینطوره یا شما می‌تونید اعلام بکنید؟
بله، دبیرخانه شورای عالی امانی اقتصادی قوا رو در جلسه توافق کردیم که معاونت اقتصادی آقای رئیس جمهور باشه و شخص آقای دکتر نامندیان هم به عنوان دبیر این جلسات هم مقرر شد دستور کار و برنامه‌ها رو بیارن و هم گزارشی از مصوبات اعلام بکنن که طبیعتاً از طریق ایشون مصوبات البته بزرگ در رسانه اعلام شده. مجموعی از اقداماتی که تقریبا میتونه کمک بکنه به دولت برای اینکه بتونه مسیر کاملا تعریف شده ای رو در راستای ماموریت‌های خودش عملیاتی بکنه. در هر صورت میخوام بگم این نکته که اشاره فرمودین و این اقدامی که داره در کشور رقم میخوره شرایطی رو فراهم کرده که ما هم بتونیم به صورت کاملا متقابل در ارتباط با اقداماتی که علیه جمهوری اسلامی ایران در اصل اقتصادی انجام میشه ما هم بتونیم این رو به شکلی متقابل انجام بدیم. البته کمیته ضد تحریم در کمیسیون اقتصادی و در مجموعه مجلس شورای اسلامی تشکیل شده، همین ساختار در دولت هم شکل گرفته. بعض از اقدامات قاعدتا به عنوان اقدامات محرمانه و سری نظام هست که جدا از تصمیماتی که به صورت شفاف اعلام میشه و توسط دولت رسما برای موضوعات مهم اقتصادی کشور در دستور کار قرار میگیره، بجز اونها این موضوعات هم جداگانه به عنوان اقداماتی که باید صورت بگیره و در دستور کار قرار بگیره بنده الان مجلس به صورت جدی ورود پیدا کرده، قوه مجریه هم بخش زیادی درگیر شده. ما امیدواریم با این اقدامات و مجموعه از هماهنگی‌هایی که بین قوا داره صورت می‌گیره و با ارشادات و رهبری‌های رهبر حکیم و فرزانه انقلاب اسلامی، ان شاءالله به فضل الهی بتونیم از این مسیری که به هر حال در جنگ اقتصادی و از این معبری که در جنگ اقتصادی برای ما دشمنان نظام جمهوری اسلامی به عنوان یک رویکرد خاص ایجاد کردن، به فضل الهی بتونیم عبور کنیم.
خیلی ممنونم آقای پور ابراهیمی. خیلی کوتاه بفهمید، یه گفتگوی دیدم از حضرت عالی که تعبیر آرایش جنگی رو به کار برده بود که به هر حال الان وضعیت جنگی در واقع جنگ اقتصادی هست. میخوام ببینم مصوبات این شورا و اون تصمیم هایی که گرفته میشه صرفا در عرصه اجرایی است، یعنی مسئولان موظفن کارهایی رو انجام بدن، یا من هموطن، من ایرانی، منی که دلم برای وطنم میسوزه و دوست دارم که وطنم هر روز بالنده تر بشه و بیشتر پیشرفت بکنه، من برای من هم وظایفی تعریف خواهد شد در این ستاد و این شورا؟
قاعدتا در حوزه مسائل اجرا عمدتا مأموریت های شورا هست و بنابراین بر اساس رویکرد اجرایی که عمدتا وظایف دستگاهات و مأموریت سازمان ها و وزارتخون ها شکل میگیره، البته این منافاتی با آنچه را که به عنوان فضای عمومی کشور هست که در قالب به عبارت ایجاد یک هماهنگی و همراهی و اطلاع رسانی به مردم هست، الان مقرر شده کمیته به عبارت اطلاع رسانی در مجمع شورای عالی هم به شکلی یا زیر نظر شورای عالی هم تشکیل بشه. یکی از اهداف اون هست که بتونه اطلاع رسانی به مردم بکنه و قاعدتا وظایف بر عهده همه مردم و آحاد مردم هست. دقیقا در این عرصه هر یک نفر از ایرانیانی که به حال دل در گروه انقلاب و نظام و شهدا و امام و رهبری دارن، دل در گروه آب و خاک این مرز و بوم دارن که سالها در دوران دفاع مقدس شهدای زیادی تقدیم شده تا این مرز و بوم از تعدی دشمن مسئول بمونه، امروز قطعا در عرصه جنگ اقتصادی هم مسئولیت هایی دارن همانند جنگ 8 ساله دفاع مقدس که مردم ما نشون دادن با دست خالی چجوری میتونن عزت و احترام ایجاد بکنن. در این عرصه جنگ اقتصادی هم تقریبا هم آنچه که در حوزه تصمیمات کلان کشور با حوزه شورایی ارتباط پیدا میکنه مربوط هست به شورای عالی در مسائل اجرا، از طرف دیگه هم پیام‌هایی برای آحاد مردم عنوان کسانی که در این عرصه حتما اونها هم میتونن نقش مهمی ایفا بکنن و بدون حضور مردم و بدون پشتوانه مردم انقلاب اسلامی اصلا کاری نمیتونه انجام بده و لذا در این عرصه حتما این در ارتباط با مردم هم خواهد.
خیلی ممنونم از شما آقای پور ابراهیمی، رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، از اینکه در این گفتگو شرکت کردید. شبتون بخیر، خداحافظ.
شب شما هم بخیر، موفق باشید، خداحافظ.
خیلی ممنونم از اینکه در این گفتگو شرکت کردید. جلسه هم داشتند و مسافر هم بودند، ولی با این حال با لطف و بزرگواری پذیرفتند که در گفتگوی 21 امشب شرکت بکنند. اگر دیدگاهی درباره آنچه که تقدیمتون شد دارید، موضوع جنگ اقتصادی و تشکیل شورایی به فرمان رهبر معظم انقلاب به منظور مقابله با اتاق جنگی که ایالات متحده آمریکا تشکیل داده، حتما دیدگاه خودتون رو با ما مطرح کنید. سامانه پیام کوتاه ما 3553 هست. از اینکه توجه کردید به ما و با ما همراه بودید بی نهایت سپاسگزارم. شبتون بخیر، خدا نگهدار. رسول الله محمد رسول الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله علي ولي الله. با نام و یاد مهرگستر مهرآفرین ادامه میدیم مجموع برنامه‌های بخش چهارم رو. در شنبه شب 16 تیر ماه 1397 در ادب مجدد دارم خدمت شما همراهان خوبم در جای جای سرزمین پهناور ایران اسلامی، هر جایی که هستید آرزو میکنم که آرامش قرین لحظات شبانگاهی شما خوبان باشه. تشکر میکنم از همکاران خوبم در گروه خبر رادیو معارف که اخبار معارفی 21 و گفتگوی 21 رو به صورت زنده تقدیم لحظات شبانگاهی شما عزیزان کرد. دوستان خوبم، تا پایان برنامه ها و تا پایان بخش چهارم با این برنامه ها در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه برکرانه نور رو تقدیمتون میکنیم، تفسیر آیات 49 و 50 سوره مبارکه قمر از لسان گرم دانشمند فرزانه حضرت آیت الله جوادی آملی،
تقدیمتون خواهد شد و ساعت 22 طلوع دانش رو خواهید شنید. 22:30 دقیقه فقه اهل بیت و درس خارج فقه آیت الله نوری همدانی مبحث ولایت فقیه به مدت حدود 25 دقیقه تقدیم شما خوبان خواهد شد. 23 مبانی فقاهت رو خواهید شنید و درس خارج اصول فقه آیت الله هاشمی شاهرودی تقدیمتون خواهد شد و 23:30 دقیقه فقه آل محمد و درس خارج فقه آیت الله مکارم شیرازی مبحث حج پایان بخش مجموع برنامه های بخش چهارم هست که انشاءالله به وقتش تقدیمتون خواهد شد. نیمه شب شرعی امشب 20 دقیقه بامداد هست به افق شهر مقدس قم و لحظه آسمانی از آن صبح فردا به افق شهر قم 4:18 دقیقه و طلوع آفتاب فردا ساعت 6 صبح هستش. خب با شما و در کنار شما خوبان ساعت رسید به 21:25 و وقت اون رسیده که دعوت کنم همراه بشید با برنامه بر کرانه نور.
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر
کرانه نور.
بالبینات و الزبر و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیک
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه الزبور و کل صغیرین و کبیرین مستطر ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. در بخش پایانی سوره مبارکه قمر بعد از بیان اون اصول کلی به بیان کیفر تبهکاران و تحلیل این که مشرکان مکه هیچ راهی برای نجات ندارن، اکفارکم خیر من اولائکم، نه دلیل عقلی دارن برای نجاتشون و نه دلیل نقلی، بعد از بیان اینکه اینها معذبند برهان مسئله را به این سوره ذکر کرد: انا کل شیء خلقناه بقدر، ما هر چیزی را با اندازه و هندسه خلق کردیم. از این آیات و مشابه این آیات استفاده شد که صنعت بشر تابع قانون است ولی خلقت الهی متبوع قانون، یعنی هر کس در عالم هر کاری که میخواهد بکند تابع مقررات و قانون است. اگر بخواهد از زمین چیزی برداشت کند تابع قانون است. این زمین چه زمینی باید باشد، چه شرایطی داشته باشد تا جا برای کشاورزی یا دامداری یا باغداری بمانند باشد. بخواهد سدی روی این زمین بسازد، برجی روی این زمین بسازد، خاکش رو بررسی کند، آمادگیش رو بررسی کند، با ابزاری که بخواهد خانه بسازد، برج بسازد، سد بسازد، تابع توان اون ابزار است. با ابزاری بخواهد کشتی بسازد، اتومبیل بسازد، هواپیما بسازد، تابع توان اون ابزار است. هر کاری را بشر به عنوان صنعت بخواهد انجام بدهد، تابع قانون است. قانون تو مثل نظام هستی.